بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ذیل استصحاب کلی قسم ثالث در کلمات مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف و همچنین مرحوم محقق خویی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهم بحث اصالت عدم تزکیه مطرح شده. در کلام مرحوم آخوند و شیخ این چنین نیست، اما در این کلام سه بزرگوار، حالا من مجالی نشد که فواید اصول نائینی رو ببینم، کلماتی که مرحوم آخوندی هم دارن بیشتر شبیه کلمات مرحوم عراقی در نهایت الافکاره. این مسئله استصحاب عدم تزکیه یا اصل عدم تزکیه رو مطرح کردن. خب اولین سوال این است که چه ارتباطی داره این اصالت و عدم تزکیه با بحث استصحاب کلی قسم ثالث؟ این رو به عنوان تزییل یعنی ذیل این بحث آوردن. حالا ما این بحث رو مطرح میکنیم به نحو اجمال تا ببینیم که جواب این سوال چیه. این بحث استصحاب عدم تزکیه که خب حالا جایگاه اصلیش در کتاب استصحابه، اما در تنبیهات براءت در اولین تنبیه اونجا بعد از این که مرحوم شیخ می‌فرماید اصالت الحلیه و اصالت البراءت جاری هست، اولین تنبیه این است که این اصالت الحلیه در جایی است که ما یک اصل موضوعی نداشته باشیم. الان یه گوشتی، یه لحمی ما نمیدونیم حلال یا حرام. خب طبق ادله اصالت الحلیه کل شیء لک حلال، باید بگیم این حلاله، هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه. اما این جریان اصل حکمی در فرضی هست که یک اصل موضوعی در میان نباشه و در مورد این لحن هم در شبهه موضوعیش هم در شبهه حکمیش اگر ما شک کردیم که آیا این تزکیه شده یا نشده، اینجا اصالت و عدم تزکیه رو گفتن جاری میکنیم. مرحوم آخون، مرحوم شیخ هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه میگن ما اصالت و عدم تزکیه رو جاری میکنیم. خب خود اصالت عدم تزکیه نسبت به اصالت الحلیه عنوان اصل موضوعی رو داره و هر اصل موضوعی به منظره سبب هست نسبت به اصل حکمی، و با وجود جریان اصل در سبب دیگه نوبت به اجرای اصل در مسبب نمیرسه. لذا در تنبیه اول از تنبیهات براءت به این مناسبت که با وجود اصل موضوعی مجالی برای اصل حکمی نیست، اونجا آقایون بحث اصالت عدم تزکیه رو مطرح کردن. ما هم در همین سال 89 سال تحصیلی 89-90 مفصل این بحث اصالت عدم تزکیه رو اونجا مطرح کردیم و کلمات قوم رو آوردیم. تقریبا حدود 6 جلسه راجع به این عدم بحث کردیم. مفصل تر از همه در مورد اصالت عدم تزکیه امام رضوان الله تعالی علیه وارد شده. امام قدس سره یک بار در همین کتاب انوار الهدایه‌شون در بحث براءت بحث کردن، بار دوم در استصحاب مفصل بحث کردن، شاید 15-16 صفحه در استصحاب از صفحه 105 تا 100 عرض میکنم که از صفحه 95 تا 112 بحث کردن راجع به همین اصالت عدم تزکیه و همچنین در کتاب طهارت اونجا هم بحث اصالت عدم تزکیه رو مورد بحث قرار دادن، چون این بحث خیلی مهمیه و مورد ابتلا هم هست. بالاخره الان مخصوصا وقتی ما سفر میکنیم به مدینه و مکه و اینها، این ماهی هایی که میارن، کنسرو هایی که میارن، خب ما نمیدونیم که آیا اینا فلس داره یا نداره، آیا در اینها تزکیه واقع شده یا واقع نشده، یا گوشت های دیگه که میارن آیا تزکیه واقع شده یا نه. خب روی اصالت عدم تزکیه باید از همه اینا اجتناب بشه. آیا چنین اصلی داریم یا نه که نظر شریف امام بعد از بیان و تحقیق مفصلی که داریم در اونجا می فرمان اصلا اصالت عدم تزکیه اساسی نداره و در تمام این لحوم باید اصالت الهلیه و اصالت الطهاره رو مطرح کرد. خیلی خوب، ایشون از راه هم سود مسلمین درست میکنن، ولی کسانی که اصالت عدم تزکیه رو قائل میشن این رو مقدم میدونن بر سود مسلمین، میگن نه این اصالت عدم تزکیه جاریه، این مقدم هست. چیا ما؟ بله اینجا شامل اینجا میشه، شامل اینجا میشه. ببینید عرض کنم خدمت شما، حالا عرض کنم خدمت شما، ببینید رو مبنای مثل آخوند و شیخ و اینها، اینا میگن در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه ما چنین اصلی داریم، اصل عدم تزکیه است. اون وقت باید اینا بیان، حالا اگر سوق مسلمین رو اماره ما قرار دادیم، خب اگر گفتیم استثها اینم اماره است، حالا مثلا ممکن بگه تعارض دو تا اماره میشه، اگر گفتیم استثها و اصل عملیه و سوق مسلمین اماره است، اماره مقدم بر اصل عملی میشه، سوق مسلمین رو مقدم بکنن. حالا این رو اجازه بدید بهش میرسیم، من میخوام باز مجددن به خصوص میخوام راجع به تحقیق امام و مطالب و نکاتی که امام دارن باز اینجا متعرض بشن، ولی این که عرض کردیم اونجا گفتیم، حالا این هفته که هفته پایانی هم دو سه روز رو اگر بشه راجع به همین اصل عدم تزکیه بحث کنیم و در نهایت حالا همین در تعارض بین این اصل و سوره مسلمین اونجا باید بحث بشه. یه اجمالی رو از کلمات نائینی و دیگران عرض کنیم، اجمالی ازش میخواییم بگیم، اما عمدتاً میخواییم وارد کلام امام و تحقیقات امام به خصوص اونچه که در رساله استصحاب مرحوم فرمودن بشیم. مرحوم محقق نائینی سه تا مقدمه ذکر کرده در همون بحث تنبیهات براهن که این سه تا مقدمه مسئله خیلی مهمی. مقدمه اول این است که بین بزرگان اختلافه در این که قاعده اولیه در اکل لحوم چیه. سه مبنا وجود داره. یه مبنا این است که لا یجوز الاکل الا از اون لحمی که اکلش حلاله، یعنی بیاییم بگیم اصل اولی حرمت الاکل الا اون لحم حیوانی که حلال گوشته. این یک مبنای دوم این است که حالا همین مبنای اول باز تعبیر اینه لا یقبل تزکیه الا ما یحل اکلو. بگیم آقا حیوانی قابلیت تزکیه دارد که اکلش حلال باشه، معقول اللحم باشه، حیوانی که اکل لحمش حرام است هم قابلیت تزکیه نداره. این یه مبنا. بذار من عرض کنم اجازه فرمایید. مبنای دوم این است که کل حیوان قابل لتسکیه الا المسوخ. گفتن تمام حیوانات قابلیت تسکیه رو دارن، فقط مسوخ قابلیت ندارن. مبنای سوم توسعه بیشتری داره، گفتن کل حیوان حتی المسوخ قابل لتسکیه الا الحشرات، فقط حشرات رو استثناء کردن. این سه تا مبناست که خب حالا ریشه این قاعده ها چیه، از کجا آوردن، از آیات قرآن استفاده شده، از روایات استفاده شده، این در جای خودش مطرحه. میخواییم بگیم که روی مبنای دوم و سوم اصلا مجالی برای بحث اصالت عدم تزکیه نیست، اما رو مبنای اول که میگیم لا یقبل تزکیه الا ما یحل اکلو، اینجا مسئله اصالت عدم تزکیه معنا پیدا میکنه. این یه مقدمه. چیا؟ خیلی خوب دیگه میگیم که الا رو مبنای اول چرا دیگه میگیم لا یقبل تزکیه الا ما یحل اکلو. سل خوب که اینها اکلش حلال نیست قابلیت تزکیه نداره دیگه. بله خیلی خوب، اونا میگن این نجاستش برطرف میشه، میگن تزکیه موجب مثلا طهارتش میشه، یا بیان بگن اینا عنوان مسوخ رو دارن ملحقش کنن کلب و خنزیر هم به مسوخ. مقدمه دوم در خود معنا تزکیه است. عرض کردم ببینید حالا نمیخوایم وارد بحث جزئیاتش بشینیم، فقط اشاره به ریشه های بحث من میخوام بکنم، اینو خوب در ذهنتون باشه. در خود تزکیه سه تا احتمال وجود داره. ماهیت تزکیه یک، گفتن تزکیه این افعال خمسه به علاوه قابلیت محل تزکیه است. افعال خمسه از فری اوداج اربعه، رو به قبله بودن، مسلمان بودن ضابط، بسم الله گفتن، پنج تا سه گیلش یادم را چیه؟ آهن باشه حدید بودن. بله این گفتم مسلمان بودن. این پنجتا به علاوه قابلیت محل تفکیه، این یک تفسیر. تفسیر دوم گفتن تزکیه فقط همین اعمال خارجی این پنجتا، شرطش این است که محل قابلیت تزکیه رو داشته باشه. این دو مبنای سوم گفتن نه، تزکیه یک معنای مسبب و محصل از این امور خمسه است. یعنی این امور خمسه که آمد مسبب از این امور میشه تزکیه، مثل غسلتان و مسحتان که در باب وضو انجام میدیم، مسبب از غسلتان و مسحتان اون طهارت نفسانیه است. این سه تا نظریه اون وقت، حالا ببینید طبق تفسیر اول و دوم باز مجالی برای اصالت عدم تزکیه نیست. اگر کسی آمد قابلیت محل لتزکیه را به عنوان جزء معنای تزکیه قرار داد یا به عنوان شرط قرار داد، خب این جزء و این شرط حالت سابقه نداره، نه وجودن نه عدمن. شما بخواییم استصحابش رو بکنیم، نمیتونیم بگیم استصحاب و عدم کونه قابلا لتزکیه، استصحاب و عدم قابلیت لتزکیه حالت سابقه نداره، ولو به عدم ازلی طبق نظر امام، حالا ولی نظر دیگران میگم الان عرض میکنم برو. الان عرض میشود که بله طبق همین احتمال اول و دوم اصالت عدم تزکیه نسبت به قابلیت محل معنا نداره، اما رو استصحاب عدم ازلی چرا؟ منطقه رو استصحاب عدم ازلی رون مبنای امام که رو بعدن میگیم امام فرمان نمیشه اما مشهور، میگن رو استصحاب عدم ازلی میشه. استصحاب عدم ازلی دو تا قید داره، یه قید پذیرش کبراست، یعنی اصلا ما کبرای جریان استصحاب در عدم ازلی رو بپذیریم، چون بعضی هم میگن کبرویه اصلا درست نیست. اگر بگیم آقا این حیوان اون زمانی که نبود در ازل قابلیت، وقتی که نبود قابلیت تزکیه هم نداشت، حالا که بود شده استصحاب میکنیم عدم قابلیت تزکیه را. خیلی خوب، اونا که اشکال میکنن همین رو میگن که استصحاب عدم ازلی سالبی به انتفاع موضوعه. پس یه قیدش این است که ما کبرا رو بپذیریم. قید دوم مهمتره، استصحاب عدم ازلی رو اونایی که میپذیرن میگن در اوصاف و عوارض جریان داره اما در ذات و ذاتیات جریان نداره. مثلا این زن نمیدونیم اوصافش عنوان قرشیه رو داره یا نه، استصحاب عدم قرشیه دوباره جاری میکنیم به نحوه استصحاب عدم ازلی، اما مسئله قابلیت للمحل یه امر ذاتیه. پس روی تفسیر اول و دوم برای تزکیه استصحاب عدم تزکیه جریان نداره، مگر بیم روی استصحاب عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی هم با دو قید جریان داره، یک قبول کبرا، دو بگیم این کبرا و این استصحاب عدم ازلی علاوه بر این که در عوارض جاری میشه در ذاتیات هم جاری بشه. خب اما روی احتمال سوم، احتمال سوم بوده این تذکیه مسبب از این امور خمسه است. خب اینجا استصحاب به خوبی جریان داره، بگیم خب قبل تحقق امور خمسه تذکیه نبود، بعد از اینکه امور خمسه آمد نمیدونیم آیا این حاصل شد یا نه، اصل عدمش. اینم مقدمه دوم. ببینید یه مقدمه گفتیم در مورد اون قاعده اولیه، مقدمه دوم در معنا و مفهوم تذکیه، مقدمه سوم در این است که موضوع حرمت العقل و موضوع نجاست چیه؟ آیا موضوع این دوتا امران وجودیان یا موضوع هر دو عدمی است یا باید تفصیل داد؟ آیا وقتی که ما میگیم اکل حرامه موضوعش چیه؟ موضوعش غیر مذکاست؟ بگیم اگر غیر مذکا شد همین که آیه میفرماید لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، این معنای عدمی داره دیگه. بگیم همین عدم تذکیه، عدم تذکیه موضوع لحرمت العقل و موضوع لنجاسه، هم اکلش حرامه هم نجسه. یا بیایم بگیم آقا موضوع هر دو میته است، میته موضوعه که بین میت و میته هم فرق وجود داره. میت یعنی اونی که زهاق روح شده، اما از این که به سبب شرعی باشه یا غیر شرعی، اما میته یعنی اونی که زهاق روح شده به سبب غیر شرعیه. آیا موضوع حرمت عقل و نجاست میته است؟ موضوع هر دو، یا یه مطلبی به مرحوم شهید نسبت داده شده، مرحوم شهید فرموده موضوع حرمت عقل امر عدمیه، عقل لحم غیر مذکا حرامه، اما موضوع نجاست یه امر وجودیه. چی نجسه؟ میته. میته یعنی اونی که زهاق روح شده به سبب غیر شرعیه، و این امر وجودیه، امر عدمی نیست. خب حالا این هم خودش یه بحث مهمیه. اگر ما آمدیم موضوع هر دو رو امر عدمی گرفتیم، استصحاب عدم تذکیه جاریه. اما اگر گفتیم موضوع هر دو وجودیه، بگیم آقا اصالت و عدم تذکیه اثبات میته بودن نمی کنه. اگر بخواد اثبات میته بودن بکنیم که اصل مثبت، یا اگر کسی آمد تفصیل داد که آقا در باب حرمت عقل موضوع عدمیه، در نجاست موضوع وجودیه، خب اینجا ممکنه بگیم آقا اصالت عدم تذکیه میگه خوردنش حرامه، اما چون اثبات میته بودن نمی کند نمیتونیم بگیم این گوشتیه نجس. یه فتوایی رو مرحوم حاج عارضای همدانی قدس سره داره که ظاهرا مبدأش ایشون باشه، حالا شاید قبل از ایشون هم طبق این تفصیلی که مرحوم شهید داده باید مرحوم شهید و اینا قائل باشن. الان یک چرمی که به دست شما میاد از خارج وارد میشه، شما نمیدونید این چرب مال حیوان مذکر و غیر مذکر اصال تو عدم تسکیه. اگر گفتیم این از اشکالی نداره جاری میشه، میگه این مال حیوان غیر مذکر است. اصال تو عدم تسکیه میگه پس لا یجوز الصلاة فی، نماز نمیشه باشون. اما نجس هم هست میگیم نه، برای نجاست میته بودن باید برای ما احراز بشه. با اصالت و عدم تزکیه میته بودن احراز نمیشه، لذا اصالت و طهاره جاری میشه. از یه طرف خوردنش حرامه، از یه طرف هم اصالت و طهاره میگه پاکه. حالا این خودش بحث فقهی عمیقی داره که آیا لسان ادله، آیات و روایات ازش استفاده میشه که هر دو وجودی هم یک، هر دو عدمی هم دو، یکی وجودی یکی عدمی سه، و ربع ما یقال که در هر دو هم عنوان وجودی داریم هم عنوان عدمی داریم. بگیم آقا هم برای حرمت عکل به عنوان وجودی داریم عکل میت حرامه، هم عنوان عدمی داریم اکل حیوان غیر مذکا حرامه. در نجاست هم عنوان وجودی داریم هم عنوان عدمی. اون وقت باید مراجعه کنیم به عرف، ببینیم عرف آیا در این گونه موارد وجودی رو به عدمی برمیگردانه یا عدمی رو به وجودی برمیگردانه. عرف باید در اینجا قضاوت بکنه و نتیجه بگیریم بالاخره که آیا این عنوان وجودی داره یا عنوان عدمی. منطقه از حیث نتیجه، یعنی استصحاب عدم نفسیه، نتیجه روشن شد. این سه تا مقدمه. بعد از این سه تا مقدمه ما در اصل عدم نفسیه یکی شبهات حکمیه داریم که چهار مورده، شبهات موضوعیه داریم که چهار مورده و شبهات حکمیه داریم که سه مورده. من عناوینشو عرض میکنم. ببینید چهار مورد و چهار فرض به عنوان شبهه موضوعیه. یک، اگر یه گوشتی روی زمین افتاده، ما نمیدونیم این گوشت حیوان حلال گوشت مثل قنمه یا حرام گوش مثل ارنب روباه، این موضوع خارجیه، و میدونیم تزکیه به جمیع خصوصیاتش واقع شده، اینو میدونیم، اما نمیدونیم روی حیوان رو قنم واقع شد یا روی ارنب. خب اینجا خدا آقایون گفتن که اصالت و حلیه رو ما جاری میکنیم، اصالت و عدم تسکیه رو جاری نمی کنیم. این یک راست هرچ کردم، فقط دارم اشاره میکنم، نمیخوام دیگه تحقیق یکی یکی اینا رو بیان بکنم. در همون بحثای سال 89 از جلسه 40 تا 46 ما بحث کردیم اینا رو. دو، اگر میدونیم یک لحم قنمه اما نمیدونیم آیا این قنم یه مانعی آرزش شده یا نه، این قنم جلل جلال بوده یا نه، نجاست خار بوده یا نه، خب اینجا آیون اصالت الهلیه یا اصالت و عدم المانع رو جاری میکنن، نه اصالت و عدم تشکیه. سه، اگر یه لحمی شک بکنیم در حلیتش به جهت اینکه نمیدونیم این حیوان قابلیت برای تزکیه رو دارد یا ندارد، این حیوان معین آیا قابلیت تزکیه رو داره یا نداره، یعنی دو تا حیوان هم نمیدونیم این تزکیهی که واقع شد اون حیوانی که قابلیت داره واقع شد یا اون حیوانی که قابلیت نداره واقع شد. بله نه صورت قبلی میدونیم قلم لحنش فرض اول نه اونجا میگیم نمیدونیم این اصلا مسئول اللحن یا نه نه بحث اینجا بحث در این از شکل نمیدونیم این از لحن حیوان قابل تسکیه یا لحن حیوان غیر قابل تسکیه این در سومی یه حیوان معینه اما نمیدونیم این کلبه یا غنم چرا دیگه نه ببینید در صورت اول یه لحمیه نمیدونیم لحم برای غنم یا لحم ارنب اینو نمیدونیم اما الان یه حیوانی سو تاریکی دارن ذبحش میکنن صورت سومینه یه حیوان رو دارن در تاریکی ذبح میکنن نمیدونیم غنمه یا کلبه ببینید فرق داریم میکنیم این رو نمیدونیم این حیوان این حیوان خارجی که شعبه میشه شعبه موضوعیه میگیم آقا اگه غنم باشه قابلیت تسکیه رو داره اگه کلب باشه قابلیت تسکیه رو نداره این فرق داره با فرض اول خب اینجا باز مبانی وجود داره یعنی باز روی اون مبنایی که کل حیوان قابل للتسکیه الا ما خرج به دلیل و همچنین استصحاب عدم کلبیت اصل عدم کلبیت مثلا در اینجا جاری بشه روی این دو تا مبنا باز میگیم حلاله اگر گفتیم قاعده میگه کل حیوان قابل للتسکیه الا ما خرج به دلیل و شک میکنیم خب ما خرج به دلیل کلبه شک میکنیم کلبه یا نه از عدم کلبیته روی این دو تا مبنا میگیم این حیوان لحمش حلاله اگر کسی این دو تا مبنا رو نپذیره باز میره رو اون مسئله که آیا تذکیه معناش مقدمه دوم اون احتمال سومه یا غیر احتمال سومه به اختلاف اون مبانی باز مختلف میشه صورت چهارم از شبهه موضوعیه یه حیوان غنم معینه میدونیم این غنمه اما نمیدونیم آیا افعال خمسه روش واقع شد یا نشد این شبهه میشه شبهه موضوعیه که خیلی هم اتفاق میفته نمیدونیم آیا وقتی زابه این رو داشت ذهن میکرد بسم الله رو گفت یا بسم الله رو نگفت آیا رو به قبله قرار داد یا قرار نداد آیا اوضاع جربهش بریده شد یا بریده نشد اینجا آقایون میگن یه اصل عدم تسکیه مسلم در این فرض جریان داره این چهار فرض در شبهه موضوعیه حالا سه فرضم در شبهه حکمیه است که اول فردا این رو میگیم بعد من تقاضام این است که از صفحه 95 تا 112 حوصله‌ام بکنیم یک بحثای ناب و خوبی امام اونجا دارن برای جاهای دیگه هم به درد میموره به یه مناسبت وارد منات صدق و کذب در قضایا میشن بحثای عدمی قضایای عدمیه ملاتشو میان ذکر میکنن بحثایی است که برای جاهای دیگه فقه و اصول هم خیلی مفیده و حتما ما باید متعرضش بشیم انشاءالله فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و آله چی؟ هم قاعدتا نهیدم رو باید داشته باشیم باید داشته باشیم